بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ظرفیت‌های تمدن‌سازی عاشورا، جلسه 23، 18 شهریور ماه 1398، تهران، مسجد سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له و علا ذلك. اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام علیک ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی جميعا سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وأخ الحسين عباس وأخت زينب الكبرى. ما شبهای گذشته صحبت کردیم که چطور کفر با بالا آوردن یک سیستم بقیه رو به تبعیت از خودش وادار میکنه، ولو در ظاهر مسلمان باشه و ظاهری اسلامی هم بمونه ازشون، که همون رو هم در نهایت ازشون خواهد گرفت. و اساسی به وجود میاره ظلم، کفر و جهل، باید اون رو زد. اینکه مؤمنان وظیفه دارن در دل کفر هم مسلم و مؤمن باقی بمونن جای خود، این وظیفه مؤمنینه. اگه تمام دنیا رو هم جهل و ظلمت بگیره، ما حق نداریم فعل حرام انجام بدیم، ما حق نداریم گناه کنیم، اما این دلیل نمیشه که مؤمنین بی تفاوت باشن، یک جای پمپاژ فساد کنه. و این فساد فقط بحثم اقتصادی نیست، فرهنگی، اجتماعی، همه چیز، ظلمت، تولید ظلمت کنه و ما شروع کنیم دونه دونه برخورد کردن. ما باید ماشین تولید جهل و ظلمت و کفر رو بگیریم. و عرض کردیم ما در آخر الزمان، در دوره پایانی تاریخ، با پیچیده ترین و قدرتمندترین ماشین کفر طرفیم، که زندانش زندانی نیست که میله ها دیده بشه. بسیار قشنگ تونسته سازوکارش رو درست کنه و همه رو به بازی گرفت. و بردگی نوین در این سیستم و این ساختار اینطوری که تولید انگیزه کرده، مردم مسابقه میدن برای خدمت به اینها. و در عصری زندگی میکنیم که دیگه دنبال معجزاتی از جنس اساجده‌ها شدن اینجور چیزا نباشه، معجزات حسی. ما در عصری زندگی میکنیم که نبرد ما نبرد عقلانیت، در مقابل عقلانیت مشرکانه و دنیوی اونها ما با عقلانیت توحیدی میریم، یعنی توکل به خدا و ایمان به غیب. ما همچون نوح معتقدیم که امر الهی صادقه و او کمک خواهد کرد، ولو مسخرمون کنن، ولو سرزنشمون کنن. برای این روز هم آماده کردن ما رو، گفتن ولا یخافون لومت لائم. راجع به اینو صحبت کرد. 40 سالی که از انقلاب گذشت، ما به لحاظ امنیتی با اینها سرشاخ شدیم و درگیر رسمی شدیم، جنگ شروع شد. همینطور که الان اقتصادی در حال جنگیم و تونستیم به لحاظ نظامی شکستشون بدیم. 600 میلیارد دلار بودجه نظامی آمریکا، 12 میلیارد دلار بودجه نظامی ما. از این 12 میلیارد بخش قابل توجهی از بودجه نظامی ما، بخش قابل توجه بودجه نظامی ما هزینه حقوق دستمزد، حقوق این همه ارتشی، پاسدار، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع، بازنشسته‌هاشون، بیمه‌هاشون، اکثریت هزینه این تجهیزات هم که مدتاً می‌سازه باز کننده نیست. با یک هزینه جزئی اونا 7 تریلیون دلار خرج کردن جمعش کردن. این معجزه بود. آیا ما کار غیر عقلانی کردیم؟ نشستیم فقط دعا خوندیم؟ نه والله. ما متناسب با داشته‌های خودمون گفتیم آقا ما هواپیما لازم نداریم، ما پهباد لازم داریم. درست شد. ما موشک لازم داریم. ما نبرد نامتقارن باید انجام بدیم. ما باید بتونیم گروه‌های چریکی بسازیم از نیروهای مقاومت که اینا رو مستعصل و بیچاره کنن. به این فکر کنید خدا وکیلی، از روزی که اسرائیل جنوب لبنان رو میگرفت چه بلایی سر اونا می آورد. تا امروز که میگه پهباد فرستادی بالا سر آسمونم باید بزنم پدر تو درده و وعده میکنه و میزنه و همین امروز و دیروز هم خبرش باز شنیده که باز دوریه پهباد اسرائیل رو چیکار کردن سوال. یعنی به یه مرحله است که نه اینکه حمله نظامی کنی، اصلا تو حق نداری پهبادتو بفرست رو هوای من. خیلی تغییر کرده، خیلی عوض شده فضا. حالا حزب الله لبنان چی بود؟ کسی اینا توجه میکرد؟ خود سید حسن نصرالله تعریف کرد برای یک دوستان ما، گفت اولین بار که ما اومدیم رفتیم خدمت امام، امام گفت یه روز شما اسرائیل شکست میدید. ما اومد بودیم بیرون گفتیم امام توجیه لبنان چجوریه شرایطش، مثلا این حزب الله ما چند نفریم، اسرائیل کیه، چی داره میگه امام؟ ما توضیح امام اطلاعات درست بهش دادید به لحاظ سیاسی و نظامی و اینجور چیزا؟ اینه منتها تو عرصه اقتصادی و فرهنگی مردم و مسئولین ما هنون نفهمیدن جنگه، دردینه. امنیتی رو فهمیدن، گلوله دیدن، کشته دیدن، کشته رو زمین داشت جون میداد و دیدن، اما عرصه نبرد فرهنگی رو نمیفهمن. شما نگاه کنه اولین کسی که هشدار داده نسبت به مسئله رهبری بوده دهش است. آقا تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، آقا اینا دارن حمله، شبیخون فرهنگی. ببین همینطور ای پشت سرم تولید محتوا میکنه، داره هشدار میده، کسی نمیفهمه. آقا ما در جنگ اقتصادی هستیم 10 سال. امروز اگه اوضاع اقتصادی کشور اینطوریه، مسببینش کسایی که 10 سال 10 سال اسمهای سالهای کشور داره اقتصادی انتخاب میشه. برای چی؟ ما مثلا جنگ اقتصادی، اونا فهمیدن فقط میشه اقتصادی مردم رو زد زمین. چطور اونجا در مقابل چیز عجیب غریبی تونستیم کاری عجیب غریب؟ خرمشهر باید آزاد بشه. باید و کی تعیین کرده؟ باید و ایمان تعیین میکنه. وقتی ما آزاد میشیم خدا خرمشهر آزاد که توهم نزنید کار من شما بودا. عقلانیت موحد میگه او به دادمون رسید. پس این به این معنی ما بشین فقط دعا کنیم. کار کردیم، تحلیل داشتیم، گفتیم آقا خزینه‌مون رو بذاریم پژوهشام بذار رو پهباد، روی موشک، همین چیزی الان به دردمون میخوره. به جای اینکه هواپیما رو بلند کنی بره اونجا، تو همچین با موشک بزننش که نفهم از کجا خورده. متوجه شدی؟ ما رو داشته‌های خودمون روی نبرد نامتقارن. همین اتفاق هم بعد تو حوزه فرهنگی و سیاسی میافتاد که نیافتاد. اونا هم دیدن عجب با نیروهای نموتا اومدن بدل ما رو ساختن، داعش ساختن. داعش بدل ما بود. کسی که قرآن میخوند، عشق میریخت، دم از جهاد میزد، زن و بچهشو ول کرده بود، بلند شده رفته یه مملکت دیگه و میخواست بجنگه و نامتقارن هم میجنگید و ابداعات داشت و ایدش به کار افتاده بود. این ماشینه انتحاریشون اصلا استشهادی مال ماه، استشهادی مال ماه، ما باب کردیم، بیچاره کرده بودیم اسرائیل رو. از ما یاد گرفتن. اینا رابرت بایر رو فرستادن تو ایران که این حسین فهمیده کیه، جاسوس درجه یک آمریکا. این سریال 24 از روی رابرت بایر ساختن، چندین کتاب نوشته علیه ایران به عربی مسلط، سالها تو خاورمیانه مسئول بوده، تو میز خاورمیانه توی CIA اومد که بگه آقا میاد میره خونه شهید فهمیده، فیلمش هست، من تو سخنرانی قبلی نشون دادم، کلیپش تو اینترنت هست، نشون میده عکس حسین، میگه این ما رو بدبخت کرد، همین بچه همین 13 ساله این ما رو بیچاره کرد. اسرائیلیا این فرهنگ اینجا رفت تو لبنان، برادران قصیر، احمد قصیر، ربیع قصیر، همه انگیزه. یه شهید قصیر رفت تو پایگاه نظامیای آمریکا، 167 تا آمریکایی رو تیکه پاره کرد. بعد از اون آمریکایی‌ها دیگه تو لبنان پایگاه نظامی نزدن. ببین هر اسرائیلی هر بچه بعد از توی لبنان طریق شیعیان لبنان این آموزه رفت سراغ برادران اهل سنت فلسطینی. بعد چه اتفاقی افتاد؟ رفت اونجا این اسرائیلی‌ها بچه رو میگرفتن، طرف رو میگرفتن میچپونن تو ماشین، مثلا بگیرم یوهای ماشین منفجر میشه، میترسیدن دیگه، نمیدونستن بعد چیکار کنه. رابرت بایر میگه این ما رو بدبخت کرد، ما رو بیچاره کرد این الگو. خب حالا حسین فهمیده الگوش از کجا گرفته؟ از 13 ساله کربلا. و همه دعوا سر امام حسین، یعنی امنیت امروز امام حسین نه، اومدن بدلشو ساختن. داعش بدل ما بود. این عین عبارت امیر عبدالله، امیر عبدالله گفت ما عربا میگیم آهن آهن میبره. در مقابل حزب الله لبنان بعد از جنگ 2006 شما یه حزب الله سنی بسازید، بنازید به جون خود اینا. و این خیلی عجیبه. ببین ما مثل زنبور بودیم، خرس با گرگ میجنگه، با سگ میجنگه، با تنومنده، با زنبور نمیتونه بجنگه. هی میرفتیم نیش میزدیم نمیدونستن چیکار کنن. گفتن یه زنبور درست کنه جلو زنبورشو. و وقتی تونستیم از این نبرد جون سالم به در ببریم، ما به یه تکنولوژی نبردی الان رسیدیم که گروهای نامتقارن هم ما میتونیم نابود کنیم، اونا نمیتونن. این تجربه میلیاردها دلار میارزه، این تجربه نظامی. داعش، اینو من مطمئن و مطلع بهتون میگم، داعش اومده بود حداقل 30 سال تو منطقه باشه. اصلا اینا مونده بودن نیروهای هشت و شعبی تحت تعلیم ایران و نیروهای نظامی ایرانی بهشون میگفتن چجوری طرح عملیات میکشتن براشون، چجوری حمله کنن. مستشاران نظامی ما بودن اونجا میگفتن. اینا مونده بودن، ما از کجا میدونیم اینا کجا کمین دارن، چجوری دور میزنیم. اشراف اطلاعاتی ایران بود. فکر نکنید همش با دعا پیش رفت. دعا بر زمانی که تو این ورنجه، اون عقلانیت موحد میگه من به خدا اعتقاد دارم، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، برپا کننده ولایت هستن، با یؤمنون بالغیب ایمان داره خدا کمک میکنه، من خدا تمام کارم انجام دادم، بقیهش با تو. اما تمام کارم انجام دادم، نخوردم بخوابم لم بدم، نه، من تمام زحمتم رو کشیدم، بقیهش با تو. خدا میگه وایسا من حیث لا یحتسب، از یه جایی بهت برسونم به عقل جن نرس. درست شد؟ این مدلی اومدیم جلو. و این اونا نمیتونن بفهمن ما چیم، چون این بخششون تکبینن. دجال یه چش بیشتر نداره، چون اصلا آخرت رو نمیبینه نمیفهمه. امام میگفت زمان جنگ، میگفت برای اینا مفاتیح الجنان بفرستید به جبهه، مفاتیح الجنان بفرستید، مفاتیح بفرستن دعا بخونن، لازمه. بعد اینا میگفتن، میمادن ترجمه تحت لفظی کردن، مفاتیح که میشه کلیدا، جنان کلیدای بهش بفرستید. گفتن ایرانی ها برای اینکه گول بزنن سربازاشونو، یه کلیدایی بهشون میدن، میگن کلیدار بنز در گردن تا آویزون کن باش میرید بهشت. متوجه نبودن دیگه چه اتفاقی داره میفته، این چه سیستمیه. پس اون چیزی که امروز ما رو بیچاره میکنه، یکی خود آمریکاست، یکی تفکر آمریکاست، یکی آدمای آمریکایی. الزامی هم نداره جاسوس باشن، که جاسوساشون هم هستن ها، تا دلت بخواد. جایگیری کردن بهترین جا، رو گرانیگاه ها رفتن نشستن، رو گلوگاه ها، لولاها رفتن نشستن. اما اصلا بنده خود مدل فکر کردنش این جوریه دیگه. اونا سیستم میارن. گفتیم چی میگه؟ بل مکر اللیل و النهار. گفت شما یه کاری با ما کردی، ما شب و روزمون کفرآمیز شد. آقا کی تونست بره شب و روز با این نفر حرف بزنه؟ نه، الا اینکه یک سیستم ساختید که تولید کفر میکرد. سبک زندگی من کافرانه شده بود. شب هم کفرآمیز میخوابیدم، صبح هم کفرآمیز بیدار میشدم، تغذیه هم کفرآمیز شده بود. میگه مکر لیل و نهار. این جز از طریق سبک زندگی ممکنه، جز از طریق آموزش پرورش ممکنه نه. یعنی ولایت پیدا بکنن بر آدم ها. خب این سیستم رو چه ریلی حرکت میکنه؟ اینکه باید تمام منابع در اختیار یک عده خاص قرار بگیره که اینا انگیزه پیدا کنن یا سرمایه گذاری کنن. دولت ها رو گرفتن، شرکت های چند ملیتی شکل گرفته که حکومت هم عوض میکنن، چون پول دارن، به واسطه پول رسانه دارن، چون رسانه دارن فشار میارن، این آدم رأی میاره، اون آدم رأی نمیاره. نمونش بلر درگیر شد با یه صهیونیست مایدار، گفت داداش دوره بعد حالتو میپرسیم. دوره بعد تموم شد بلر. ولو تو نخست وزیر انگلیس باشی، یه مسئله برات میسازه بیچاره. رسانه یهو اومد سر بیل کلینتون، هم همین شد دیگه. اومد مطرح کرد که تو یه رابطه نامشروعی داشتی با مونیکا لوینسکی. تا اینو مطرح کرد تموم شد، آبروی سر بره بیل کلینتون نمون رئیس جمهور آمریکا، که تو یه جا برخلاف میل و باطنی ما پیش رفتی، پدرتو در میاریم. اینا ولی نظامیان میگن تمام دار و ندار یک مملکت باید در اختیار ما قرار بگیره، به ارزونی هم باید در اختیار ما باشه، برق مفت، زمین مفت، اومدی کارگر مفت نگه دارید، باید در اختیار ما هم. که ما انگیزه داشته باشیم بیام سرمایه‌گذاری که بردهداری کنیم، حرفش اینه، میام سرمایه‌گذاری کنیم. شرکت‌های خصوصی، کارتل‌های اقتصادی، تراست‌ها شکل می‌گیرن. نمونه‌اش تو این مملکت بانک‌های خصوصی چه بلای سرمون آوردن. قرآن فرمود کی لا یکون دولتا بین الاغنیا منکم، که دیگه وقت دولت بین ثروتمندان شما نشه، نیفته، مراقب باشید ها، نشه وزیرتون 1500 میلیاردی ثروت داشته باشه ها. اون موقع بیچاره اید ها، جمعش دیگه نمیتونید بکنید ها، بشکنید این قاعده رو.
وقتی این پولدار شد، رسانه داره، حزب درست میکنه، آدم اجیر میکنه، دفعه بعدم باز دوباره همین رأی میاره، دوباره این دیگه میفته روی چرخه که باز چون قدرت داره، ثروت هم باز در اختیاری قرار میگیره، قانونا رو تغییر میده به نفع خودش، رئیس جمهور عوض میکنن، نماینده مجلس میخرن، دولت باید کوچیک شه. خب این خوبه، اما به نفع مردم نه، به نفع این قشر خاص. دولت باید کوچیک، یعنی همه داشتاشو بده به ما. خصوصی سازی، خصوصی سازی کردید به مردم رسید یا نه؟ خصوصی سازی کردید به 4 تا آدم خاص رسید، روز به روز ثروتمندتر بشن و اینا مقدرات سیاسی جامعه هم در دست خودشون میگیرن. فلیدا یک شغلی که امروز در دنیای غرب شکل گرفته و خیلی جالبه، کمتر میشنوید، شغل لابیگریه. یک شغله که شما بیای بری با نماینده های مجلس رایزنی میکنی، قانعشون میکنی، راضیشون میکنی که اونا این قانون رو بدن. چرا؟ این قانون به نفع فلان سرمایه داره. یک کتابی داریم به اسم بهای نابرابری، آقای پروفسور جوزف یوجین استیگلز نوشته. این کیه؟ برنده جایزه نوبل 2001 اقتصاد. بهش میگن این پدر معنوی جنبش 99 درصدی است. میگن این بود نظریات این جنبش 99 درصدی رو به جوشش در آورد. میگه معاون سابق بانک جهانی بوده، میگه 3100 تا لابیست، لابیگر فقط در صنعت درمان آمریکا مشغول به کارن. یعنی به ازای هر نماینده کنگره 6-7 نفر آدم فقط تو صنعت درمان. میگه در حوزه انرژی 2000 نفر شاغل، شغل رسمی. اینا کارشون چیه؟ کاری بکنن که فلان قانون به نفع فلان کارخونه دار بشه، یعنی تصمیمات گرفته بشه. فلزا هرچی پیش بری بدبخت. راه مقابله با این به لحاظ سیستماتیک چی بود؟ ما نشستیم فکر کردیم خودش بودیم. تنها راه اینه که شفافیت باشه، بفهمیم کی با کی جلسه گذاشته، برای چی داره رأی میده، از کی پول گرفته. شفافیت آرا نمایندگان به صورت ویژه. شما دیدید 5 سال من 6 سال دارم راجع به شفافیت آرا صحبت میکنم، امروز کشوری شد الحمدلله، درسته؟ مینه خیلی من دیدم چند شب پیش جای پناهیانم مفصل سخنرانی کرد، بعد یادم میاد که نماینده مجلس شاکی شده، توییت زده که آره تو پاکتاتو شفاف کن اینا. بنده خدا 60-70 درصد سخنرانیش برای خودشه، برای مجموعه خودش. من سخنرانی میکنم برای مساف روابط عاد، من خودم پول بگیرم. گفتم یه مورد پیدا کن که تو یک ریال رفیع پناهیان بهت گفته سریعا واریز میکنی به این حساب قبل سخنرانی، وگرنه من نمی. بله بعضیا هستن، منبریام هستن، مدام هست، سخنران کوچلواری هم هست، اما این نیست. گفتم یه مورد پیدا کن، اما باید فاتح اون مجلس رو خون که 170 نفر طرح شفافیت آرا رو امضا کنن، 110 تا بهش رأی ندن چون مخفی رأی گیری، 60 تا بهش رأی بدن، یعنی 110 تا منافق. و این نفاق شرایطی فراهم میکنه که هر لابیست و لابیگری، هر سرمایه‌داری بره با این نماینده بشینه بگه این قانون نباید تصویب شود در این کشور. نمونهش قانون مالیات بر خانه های خالی که نزدیک 500,000 تا خونه خالی فقط تو تهران داری. مالیات بگیر خالی افتاده. گفتم آدم داریم تو این مملکت 10,000 تا خونه به نامشه. یکی از نماینده مجلس‌ها گفت 2000 تا 2500 تا یار گفت. چه سرمایه داری از این بیشتر؟ نه مالیات میخواد. مالیات ازت میگیرن؟ نه. نه کسی باهات کاری داره. خونه هم مثل کله پاچه است. همه چیش به درد میخواد. یا اجاره میدی، یا میفروشی، با سندش میری وام میگیری، هر کار خاصی با خونه میتونی انجام بدی. طرف رفته بود یه جایی گفته بود 3 تا خونه هم میدم منو بنویسید تو لیستتون. این میشه دیگه؟ من باید یه قاعده درست کنم که نتونن این اتفاق توی آمریکاش هم اینجوری بیفته. بعد شما ناراحتید که آی رفتیم فلان جا فلان قاضی رو خریده بودن. خیلی بده، دردآوره. منم برای این ناراحت هم. اما ناراحت در این باشید از روزی که قانونی بذارن که قاضی هایی بر مبنای اون حکم کنن به درستی. که اصلا نتونه دیگه خیر قاضی هرم بگیری. یه قانونه. اون روز باید مرد. اون روزی که قوانین به نفع این شرکت ها و این تراست ها و این سرمایه دارا درست بشه. باید مرد برای جامعه ای که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی به مرحله برسه که امسال از 40 نفرات اول کنکور تو رشته های مختلف یک نفرشون مدرسه عادی درس نخونده بود. یک نفرشون نبود، صفر بود، 0% مدارس عادی نقش داشتن. چرا؟ مدرسه غیر انتفاعی، مدرسه نمونه دولتی، نمونم چی همه اونجا. چرا؟ معلم خوبه اونجان، طرف طراح سوالات کنکور مشاوره مدرسه هست مثلا، باش مصاحبه کردم میگه 70% سوالات کنکور رو با نحوه سوالات آشنایی داشتم. میگه زمین هایی که این چی میشه؟ یعنی تو چرا اینجوری شدی؟ پول دارم، 20 میلیون بابام داره پول ترم دانشگاه میده. یعنی دیگه بین مردم نخبه نداریم؟ اصلا. بعد کار به یک جایی برسه که فلان کانونه نمیدونم چی چیک بیاد بگه بالای معدل 18.5 رو بورسیه میکنم. کی؟ یک شرکت. یعنی نخبه های جامعتون دست منن. به ما ندالا دیشب گفتیم نخبه ها کجا ها سر در میارن. از 150 تا 149 تاشون تو یک ترم یک سال دانشگاه شریف یه رشته، 149 تاشون رفته بودن خارج. بعد این مدل که شکل گرفت گفتیم طبقات اجتماعی درست میشه. طبقات اجتماعی که بر مبنای برای ورود با اونها تو باید مجوز داشته باشی، تاییدیه داشته باشی. این تاییدیه ثروت پوله و حتی تحصیلاتت هم به خاطر اینکه تو بتونه اون رتبه اون گرید رو بگیری حتما باید پول داشته باشی. آموزش رو میبرن خصوصی میکنن. آموزش باید عمومی بمونه. خدا نکنه من یه کاری بشم تمام مدارس غیر انتفاعی رو جمع میکنم. اینا بدونن. خب چرا؟ به خاطر اینکه میدونم تولید چی میکنه. طرف چی کار داره؟ شرک محلاتی میشینه آقای سردار ما، آقای دکتر ما، آقای حاج آقای ما. بعد چی کار داره؟ یه مدرسه غیر انتفاعی خوب و عالی اونجاست، بچه‌هاش هم که میفرسته اونجا، صبح تا شب قرآن بهشون درس میدن، نهج البلاغه درس میدن، استاد نمیدونم ویژه نمیدونم چی چیه چگونه راهپیمایی شرکت کنیم، ها خبر داره مدرسه عادی دارن مواد میفروشن تو دبیرستان، لوات داره صورت میگیره، خبر دیگه دغدغش میشه، دعبش میشه اونو جمع بکنه. اما اگه بچه خودش تو مدرسه درس بخونه، این آقا فردا بچه بیاد تو مدرسه بگه سر کلاس ما مواد میفروشن، تا وزیر آموزش پرورش رو سلابه میکشه. اما الان دعبشو نداره، دغدغشو نداره، چیکار داره؟ این اتفاق میفته و آرام آرام دولت میفته دست اغنیا. دولت یعنی حکومت و لاشه از حکومت بیشتر باقی نمیمونه که جان نداره، چون روح و عمل کرد و پمپاژ قلب دست اوناست. اراده بکنن هشت ماه مملکت رو به آشوب میکشن، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. آخرش هم موسیم یه جمع میکن، یا ما یا هیشکی. چیکار میخوای بکنی؟ باش تو این چیکار میکنم؟ رسانه دارم، پول دارم، ارازلوباش از برخی از شهرستان ها جمع کرده، شب 1 میلیون به اینا پول میدادم به بعضشون، بریز به هم لاتولوتی که از هیچ نمیترسید، قمکشی که از هیچ باکی نداشت. چی شد بعد 8 ماه ماجرا جمع شد؟ میدونی چرا؟ خورد به عاشورا. چون این لاتولوتا هم یه عدهشون به امام حسین دیگه بالاخره احترام میذاشتن، تا دیدن پرچم امام حسین آتیش میدن اینا، گفتن ما نیستیم. اینا کشیدن عقب، این جقله مقله قرتی مرتی ها، اینا دیگه نمیتونستن کاری کنن. دلیل این بود. تو آمریکا 2015 یه بررسی صورت گرفت، مدیر عامل شرکت های بزرگ حقوقش 340 برابر کارگره همونجا بود. مدیر عامل چقدر؟ اتحادیه کارگری بررسی کردن 340 برابر. یعنی اگه این 2 میلیون حقوق میگرفت او 700 میلیون. خب همین اتفاق میخواه اینجا رقم بزنه. یعنی چون اصلا ذات این تفکر برآمد از پوله، هر جا بره همین کارو میکنه. کنار خونه کعبه هم بذاری، بچه پیغمبرم بدی دستش، لو حضرت نوح چیکار میکنه؟ کنعان میده بیرون. خیلی واضحه. بعد در پیچیده ترین حالتها این نظام طبقاتی فاسد و غیر الهی وارد سیستم دینی میشه و سیستم مرفه دیندار تولید میکنه چون خودش باز یک طبقه اجتماعیه که هاچ خانوم حواسش باشه چادر مشکی زیر یه تومن سرش نکنه، که حاج آقا رکاب انگشترش حتما باید دستاز باشه، دو تومن پول رکاب انگشترش باشه، که وقتی میخواد فلانجا روزه بگیره باید کلکوپر همه بریز از غذایی که داره میده. ولو یه چشش بیرون آخوندی شک میگیره تو این سیستم که 250 تا عبا و قبا داره و حتما باید کفشش برند فلان باشه. نه عبا قبایی که فکر کن 230,000 تومان پولش ها، نه خیر، عمامه باید پارچه اینم چیه نمیدونم هندیه کجا اک باشه که قیمتاشو میشنوی مخت سوت میکشه، اما مراقبه بگه والا ضالین این لینگ این لینش باید در بیاد، این فساده. بیس خرابه، تو بیای اسلام مالش کن، هی حدیث بیا بمال به سر کلش، قرآن بیا بمال به سر کلش، مردشون رو ببره سبک زندگی رو که بخواد تو بی تفاوت بشه. میگه تا 40 تا همسایت اگه گشنه باشن تو مسلمون نیستی اگه بخوابی راحت. میگه خیالت راحت باشه همه بالا شهریم همه سیره، تو 40 تا همسایم نیستن، مشکل رو حل کردیم. یکی از همین روانشناسای کشور سخنرانی میکنم، من اینجا یه کلیپی دیدم، میگه با همسرم رفتیم سراغ یکی از این پولدارای هند، کارش داشتم، میگه وقتم نگرفته بودیم، گفت اینا ایرانی‌ها رو دوست دارن، گفتیم اتونم وقت بدیم، یه تارسیم داشت میرفت، میگه نگاه کردم دیدم 30-40 تا از این بدبخت بیچارهای هندی دور ماشینش دارن ماشینشو میسابن، کفششو میسابن، دست میکشن بهش، اینم گوشو گرفت رفت. میگه سوال شد برام، گفتم آقا اینا چرا این کار میکنن، بهشون میرسه نون بهشون میده چیکار میکنه اینا انقدر دور این میچرخن؟ گفت حالا بعضی ما کمک هم میکنه اما دلش این نیست، گفت چون تو اعتقادات ما اینه که ما اگه بمیریم دوباره به این دنیا برمیگردیم و برای اینکه در کالبد این آدم برگردن باید به این خدمت کنن، یعنی بدبخت بیچاره هایی که به لحاظ سیستماتیک اینجوری ساختن براشون، همین چی شد آخوندهای هندی هندو براشون ساختن که بودیست که آقا بیا اینجوری باید زندگی کنی که طبق تناسخ دوباره بر تو باید خدمت کنی به این آدم. انگلیس هم که اونجا رو گرفت گفت عجب خریت خوبی، به اون دامن زد. بریتانیا هرگز تو آموزشاش این ماجرا رو حل نکرد، گفت نه خیلی اعتقاد خوبیه، آقا همه آزاد باشن، چه اعتقاد خوبی، تا به اعتقادت بمون، عالیه عالیه عالی، تو باید خدمت کنی به ما و آدمای ما تو کشورت. برای همین هندی های میگه آقا جز اقتصادهای بزرگ دنیاست، اما بدبخت بیچارهایی داره که تعجب میکنه گوشه. یکی از بزرگترین معضلات هند، کسایی که رفتن هند میدونی چی میگن؟ میگن مدفوع توی خیابون، میگن اولین چیزی که به چشت میزنه مدفوع تو خیابون، اونو حل نمیکنه بهداشت. میگه تو بیا تو، برای همین میگه بهترین خدمتکار تو دنیا هندی هست. این آقایین اومدن گفتن آقا جون خلفا حتما باید قریشی باشن. ابو سفیان چی گفت؟ گفت ببین دست رشته کنید بین خودتون دیگه ندید بره بیرونا. برام یک کسی مثل عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث وقتی قیام کرد علیه پسر محمد ابن اشعث، پسر اشعث ابن قیس، نوه اشعث ابن قیس قیام کرد، خودش نمیتونست خلیفه بشه، رفت با پسر امام حسن، حسن مصنع بیعت کرد، گفت تو از قریشی تو میتونی خلیفه شی، بیا. یه قانون کرده بودن. در روایت چی بود؟ پیامبر فرمود بعد از من 12 امام میان کلهم من قریش، یعنی امامت بوده ما همه این پدر و اون پدر این بود. اینا گفتن خب این که کلهم من قریشش نگه می‌داریم، این کالبدشو، این بقیه‌شو خودمون می‌چینیم. برای همین شما نگاه می‌کنید بنی امیه میگه ما از قریشیم، بنی عباس میگه ما از قریشیم، می‌بینید امکان نداره نفر بیرون بیاد اونجا حاکم بشه. این یعنی فساد طبقاتی رو میبرن حتی براش تولید محتوای دینی میکنن اون روز، و تنها راه پیشرفت شما توی اون جامعه خدمت به طبقه بالاتر میشه و قوانینی ساخته میشه که برای اینکه جذاب کنی این خدمت رو، و هر کی به خدمت بکنه به پولدارا شرافت داره منزلت داره، کلفت پولدار بودن شرافت داره، منزلت داره. نوکر پولدار بودن شرافت داره، منزلت داره. پولدارا میتونستن سوار هواپیما بشن. میگفتن یک ساعت تو راهیم، تو برای همین یه ساعت هم باید خوشگلترین دخترتون رو بیارید اینجا برای ما مهمانداری کنن. جز اینه؟ و باید دخترهای با اندام خاص و قیافه‌های خاص سر کله میشوندن که بتونن خدمت کنن به پولدارا. که کلفتی اینا مایه فخر و مباهات باشه. برای دربونی هتل‌ها برید خوشتیپ ترین جوونا رو پیدا کنید بیارید بذارید جلوی در هتل دربونی کنن. میگه رفته دربون؟ میگه نه نه نه. رشته دانشگاهی تعریف کنن براش. تولید علم کنن براش. که تو باید باشی چه هتل هر کس نمیره. فلان مسافرخونه در پیت نیست. هتل 5 ستاره است، 4 ستاره است. تو با افتخار بیا اینجا سرویس دهی کن. و فلان دختر تن نمایی کنه برای چی؟ برای به دست آوردن این ثروته. به این تو جامعه باب بشه. و من رایفی بو برم یه دبیرستان دخترانه سخنرانی کنم، مدیرش منو بکشه کنار بگه آقای رایفی بو اینجا یه پسری رو ما گرفتیم، رفته بود که از این بنزای مزایده یه نیروی انتظامی ها رو خریده بود. چند تومن خریده بود اون موقع؟ 5 میلیون. الانش با 100 میلیون، 150 میلیون میشه خرید. چون اینا خیلی خرجش دیگه زیاده، نمیشه، نمیصرفه. میگفت دختری نمونده بود تو این دبیرستان. اون میشه تن پرست، این میشه آهن پرست. نمال آهنه میره. که چی؟ که آقا دوست پسری دارم که بنز سواره. همون موقع که اینو با من گفت، ما یه پرشیه خریده بودیم، ما هم 45 میلیون خریده بودیم. راهشو یاد میگیره، راهشو یاد میگیره که به یه گوشی، با یه گوشی، با یه گوشی اخبال کنه. طرف میگه 2 میلیون تا دم یه گوشی گرفتم واسه دختره یه سال باهاشم. حساب کن ماهی چقدر میفته؟ مفته. ببخشید اینجوری میگم، اما باشد که عده یه تکانی بخورند. این چک میگیره. بعد چیا اصالت میشه؟ اسراف. میگه تضمین تولید مصرفه. برای اینکه مصرف کنم باید اسراف کنم. کفر مدرن اسراف یا اصله. باید این شیخ نشینای خلیج فارس بیرماشون بیاد بیرون که با 100 دلاری دارن سیگار روشن میکنن برای فلان فاحشه. باید نشون بده که بالا سرش داره همینجور دلار میپاشن. باید ببینن آقا نمیدونم گل عروسی دارن میبرن به جای گل دلاره. گل مصنوعی با دلار درست کردن. بگه فلان رستوران دارم غذا میدم که اینقدر هر شب نمیدونم ورودیشه. بعد میگه فلان جا رفتیم برج میلاد بستنی خوردیم 7 سال پیش 400,000 تومان. چیه؟ پودر طلا روشه. اسراف، تبذیر. اسراف یعنی بی خود یه چیزو اضافه کردن، استفاده کردن. تبذیر یعنی نابجا استفاده کردن. بعض رو به جای اینکه همه جا بپاشی یه مش اینجا بپاشی، اینجا زیاد در بیاد اصلا با هم رقابت کنن نتونن خوششن، اونجا کچل باشی چی در نیاد. تو قرآن کریم 23 بار با مشتقاتش اسراف استفاده شده. ببینید کیا رو میگه قرآن. من فرعون انه کان عالیا من المصرفین. فرعون یه چه جالب داستان بنی اسرائیل، همه چی جوره. و اینجا اسراف در عقیده هم مد نظره، فقط پولی نیست. باز دوباره و ان فرعون لعالا فی الارض، گندگی میکرد رو زمین، برتری جویی میکرد. و انه لمن المصرفین، میگه یکی از روش های برتری جویی کردن که اهل اسراف باشی. والذین اذا انفقوا لم یصرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. عباد الرحمن کسانی هستن که چون انفاق کنن اسراف نمیکنن. بعد مراقب بود یه وقت این شبا اسراف صورت نگیره. ببین اینقدر اسراف بده، میگه تو انفاق هم اسراف نباید بکنی. و بلخرجی نمی کن و فرمان افرادگرایان را پیروی مکنید. بله بله. و نه بلخرجی می کنن و نه تنگ می گیرن و میان این دو میگه نه بلخرجی می کنن نه از اون طرف می افتن، حد وسط رو برمی زن. فتقوا الله و اطیعون و لا تطیعوا امر المصرفین. گوش نکنید حرف مصرفین اسراف کنند. الذین یفسدون فی الارض و لا یصرف. اینا فساد می کنند، آدم هم نمی شن. اصلاح هم نمی کنن. کلوا و اشربوا و لا تصرفوا. بخورید بیاشمید برای شما آفردم. اسراف نکن. که افتخار بعضی هم باشه قضا اضافمون خراب شد ریختیم دور، فلان میوه فاسد شد ریختیم. نمیفهمن، نمیفهمن اینجا تو قرآن خدا در موردشون چی صحبت کرده. میگیم گوش نمیکنه، چیکارش میکنه؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. این کسایی که تبذیر میکنن اسراف میکنن داداشای شیطونن. و کان الشیطان لربه کفورا. بدو کافر بودا تو هم که این سیستم کفر که میگیم مبناش اسراف، یکی از عوارضش ببخشید اسراف. از جمله گناهان کبیر تبذیر دونسته شده که موجب محجور بودن میشه تو فقه ما. یعنی چی؟ یعنی اگه یه نفر اهل تبذیر باشه فردا بخواد مثلا ارسی پخش بکنه میگه یعنی عقل نداره، به حرفش گوش ندید. یعنی جاهله. مثلا میگن که آقا بره بچه عاقل شد حالا میتونه پولشو دست بگیره. مثلا بچه صغیر بوده ولیش رو از دست داده، 1 میلیارد پول میخواسته برسه، رفته کجا؟ گوشه توی بانک گذاشتن. هر موقع گنده شد یه امتحانی ازش میگیرن مطمئن بشن رشید شده بهش بدن. میگه خب عزیزم 1 میلیارد باید چیکار کنم؟ میرم بستنی میخرم. میگه خب این هنوز خوله. آره دیگه، میگه ارث بهت نمیرسه. یعنی عین جهله. بر همینه جهل حکمرانی میکنه به اسم روشنگری، به اسم روشنفکری. حالا فکر کنید یه نفر اسراف کنه اینقدر بده، فکر کنید یک سیستم اسراف کنه، یک سیستم تبذیر کنه. یک بر مملکت بانک ها ملکی نمونه سر دو نبش که نخریده باشن، یک طرف یه دی گرسنه باشه. یعنی قواعد و قوانین ما به شکلی رفته داره تولید اسراف کنه. این باید باش برخورد کنه. خرجای عجیب دیدید شب عروسی ها چیکار میکنن؟ یه یه شب عروسیه دیگه، همین یه شبه، به اسم همین یه شبه تمام گناه ها رو انجام میدن. دفاع باور نکردنی میکنن از زندگی لاکچری. باید اونقدر مجلل و مصرفانه باشی که همه بفهمن شما توانایی مصرف بالایی داری، فلزا تو این سیستم کفر مدرن آدمی آدمی و بفهمن سرمایه بزرگی دست شماست. طرف جلو ما نشست، سالها پیش یه گوشی داشت فقط همینطوری کشویی بود، هیچی نداشت، فکر کنم دوربین هم نداشت، مطمئن نیستم، یا یه دوربین خیلی ساده. گفت به نظر این چنده؟ گفتم چه میدونم، نیده بودم تا حالا. صدای جالب میده اینجوری. گفت 17 میلیون. سالها پیش. گفتم 17 میلیون؟ گفت گلد ها، طلا. گفتم به چه درد میخوره این که نمیدونم، یادم یه چیز عادی که همه گوشه دارن هم نداشت، مثلا بلوتوث و نمیدونم چی و چی. گفتم به چه درد میخوره؟ گفت هیچی دیگه، نمیبری تو جلسه میذاری رو میز، یارو کلکوپرش میریزه. کارایش اینه. این شرکت های هرمی که میخواستن پرزنتت کنن همین بود دیگه، یه ماشین آنچنانی، درسته؟ بعد یه دونه گوشی آنچنانی فقط برای خر کردن. بعد انقدر قشنگ خرشون میکردن، انقدر قشنگ شیک اینا رو خرشون میکردن، پولشون رو میچاپیدن میذاشتن. 6 میلیارد دلار ارز از مملکت خارج کرد شرکت. که چی بگی؟ نگاه کن این برای خود یارو داشته، ببین چه ماشینی داره، چه گوشی دستشه. مبدأ اعتماد تو جامعه بشه قدرت مصرف و بروز جلال و جبروت مادی. حالا فهمید چرا همه سرمایه میاد تهران؟ چون برج اینجا ساخته میشه، چون نشون میده گردش سرمایه اینجاست. مثل برج سازی دبی، برای اینکه اصلا سرمایه رو ببری دبی باید چیکار کنی؟ اول یه چیزی بسازی باور کنی. گوشی ماشین ها اینجا توی یک شهر میشه چی؟ برج سازی، خیابونای آنچنانی. میگه آها سرمایه گذاری کردن لابد میصرفه، پولا بره اونجا، از مملکت خارج بشه. بعد وقتی برج سازی آپارتمان سازی کردی کلا آپارتمان سازی میشه فرهنگ. رفتیم دهات دشت، زمینم میشه زمین خدا داده افتاده اونجا، آپارتمان یارو ساخته 3 طبقه. میام اینجا چیه؟ میگه آپارتمانه. کیف میکنه آپارتمان ساخت. دیوونه رو ببین، جهل دیگه، میگیره جهل. جهل حاکم میشه. تمام خیابونای شهر رو نگاه میکنی، درختاش درخت غیر مسمره، میوه درخت میوه نمیکنن. چرا؟ گفتن زشته. مگه ما باغبونیم درخت میوه بکاریم؟ جالب، آقا رسول الله خونه پرده خونه کعبه رو گرفته داره فریاد میزنه، حذیفه ابن یمان هم تعجب کرده، رسول الله داره اشک میریزه، میگه رسول الله چی شده؟ میگه در مورد جهل مدرن و آخرالزمانی دارم برات میگم، این نشونه ها رو بدون. یکیش هم میفرماد که چی؟ درختای غیر مسمر میکنن. حذیفه ابن یمان که عرب جاهلی رو دیده میگه اینا دیگه چه دیوونایی ان، نه کلاس داشته باشه، ما باغبونیم، ما درخت تزیینی میکاریم با این کاجا به بدبختی کشوندن تهرانو. نه اکسیژن دهی درستی داره نه چی، این تزیینیه، زمستون سبز باشه. خب این پلاستیکیشو میذاشتی؟ فکر کنید همین تهران میدین که آب و هواش یکی از بهترین آب و هوای ایران بود، پادشاه قاجار برای همین اومد، این شمال غیر شرجی بود تهران، بهترین جا برای کاشت گردو بود. تمام این خیابونه بالا شهر ما، یعنی همت به بالا، همه مناسب برای گردو کاشته. گردو چیکار کنیم؟ بکاریم گدا گودولا بیان جمع کنه تو خیابون، گدا گودولا مردم، بدبخت بیچاره ها چه کاریه؟ این میشه قواعد قانونه. آقا این درخت فقط بعد کاشته بشه، مهر امضا، بعد فرهنگ میشه. تهرانی بودن میشه با کلاس بودن. لهجه تهران، میریم بعضی از این شهرها سخنرانی، شهر کوچیک، من دیگه کار به جرسیم 5-6 هزار تا یار دارم میرم، کل ایران رو 5 دور رفتیم چرخیدیم. بعد میره اونجا میخواد معرفی کنه، جناب استاد رائفی پور از تهران. این از تهرانش برند رائفی پور مثلا باید باشه. سایزه شده چی شد؟ تهران اومده ها، و تهرانی بودن میشه درجه 1 بودن. بعد سیاست مدار ما میاد میگه که شعور سیاسی تهران 100، شعور سیاسی شهرستان ها 30. آی مرعشی میبینی تهرانی ها خوب به ما رأی میدن، شهرستانی ها نه، شعور سیاسی اینا رو ندارن. بله شما. بعد شهرستانی همه چیشون میشه درجه 2، درجه 3، در به داغون شوخی شهرستانی، یعنی نماد جهل و نفهمی میشه شهرستانی بوده، جز اینه. بعد همین حس تهران نسبت به لندن داره، فهمیدی؟ و اینجوریه. اینجا اگه فرانسوی کشته بشه همشون آویزون در سفارت و دیوار سفارت فرانسه که شمع روشن کنن، اگه افغانستانی کشته بشه صدا ازشون در نمیاد. شما انسانیت براتون مهمه، ببنید دهنتونو. اونجا بمبگذاری بشه 10 نفر کشته بشه همشون ولن جلو در سفارت، اروپاییه چشاش آبی بود، 500 نفر، 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر کجا توی حملات که افغانستان و عراق سنگه، صدا از اینا در نمیومد. آدم ها درجه 1 درجه 2 دارن، بله، که هر چی به اون سیستم سرمایه‌دار نزدیکتر. بعد شما تو ساختار کربلا چی می‌بینی؟ جون می‌بینی. جواب عبدالله صورت به گونه 2 نفر چسبون. یکی علی اکبر، یکی این سیاه‌پوسته. سیاه‌پوسته برده، یعنی برای که بفهمی یعنی چی، یعنی کمترین منزلت اجتماعی رو داشت. می‌دونی که اصلا آدم حساب نمی‌شد، اموال حساب می‌شد. برخی از برده‌های سپاه امام حسین یعنی مال اینا بودن، زنده موندن، کسی نمی‌کشتش. شما مثلا جنگ می‌شید، ماشین طرفی داغون نمی‌کرد که، ماشینش رو مصادره می‌کرد، غنیمت می‌گرفت، ها، تانکش رو، اون غلام رو به غنیمت می‌گرفتن. این اصلا اگر اون بغل وای می‌ساد کسی کارش نداشت، کسی کارش نداشت، هم گفت می‌خوام بیام بجنگم. ببین سیستم، یعنی مثلا نگهت می‌داره تو آخر که تو این سیستم حل. بعد اینقدر ماها حل شدیم، الان من این حرفا رو می‌زنم تعدیلتون میگه راست میگه، چه دقت نکرده بودیم، ما هم که با همین حرفا رو داریم میشنویم، ما هم که همین زندگی داریم می‌کنیم، برای اینکه عادی می‌کنه این کار، این کارو می‌کنه فرهنگ. بعد چی میشه؟ هیچی. شما داشته هاتون رو هی به رخ بکشید، این میشه مبنا، با ماشینت بیای بچرخی. بعد اسلام چی میگه؟ میگه مبادا یه چیزی رو بیای به رخ کسی بکشی اون نداشته باشه، تو دلش بمونه، آی گناه کردی. یا آی قارون ما چپونیم تو زمین برای اینکه میمد پوز میداد با تفاخره به این شکل، مشکل داره اسلام. اینجا میگه نه، بیا بریم دور دور سعادت آباد، بیا دور دور بریم اختیاریه، بریم کجا با ماشینامون دور بزنیم، چشاتون درات شما نداری، پیج این اینستاگرام بذاریم لاکچری بازار، بیاید نگاه کنید، اپلیکیشن درست کنیم که ورودی ای به این اپلیکیشن 1,000,000 تومان پرداخت کنید که فقط کسایی که پول دارن حق دارن تو اینجا باشن. تو اصلا شما گداها برای چی بیاد تو اپلیکیشن ما؟ برای اینکه مطمئن باشن گداها نمیان، 1,000,000 ورودی گذاشتن برای اینکه اپلیکیشنشون شما بری بتونی نصب کنی، اینستال کنی. تفاخر شکل میگیره، تفاخر به پول، تفاخر به لباس، تفاخر به مرکب، تفاخر به خونه، براش بسیار مهمه که بیرون خونه چه شکلی باشه، تفاخر به لهجه، تفاخر به یک نوع رفتار، بعد همه هم دوستان شبیه اونا بشن. خب اول مایه‌دار سگ داشت، بعد این میگه من چیکار کنم شبیه اون بشم؟ خب خونه‌شو که ندارم، ماشینشو که ندارم، هیچی، دو تا من میتونم برم سگ رو بخرم. 200,000 تومن میرم تاناکورا یه تیپی هم میزنم. رفته بودیم سمت حفظ، دو سه تا از این تاناکورایی ها ماسک به صورت، برو تو دادن رو چه خبره. خب باید میدید چی ها میفروختن. یه دی اومده بودن اونجا توی کارتونی، کارتون کلوفت میکنم مثلا تلویزیون چیزی بود، توی کارتون لباس زیر اختان داشت، لباس زیر دست دوی اروپایی رو میخواست ببره مثلا خارج اومده دیگه، برنده. این دایم اینو از سفر سوئیس آورده، دایی فکر کنی 50 بار استفاده کرد بعد داده به تو. این میشه مبنا چی تنته، برند چیه، کسی چیکار داره. بعد تو این فرهنگ بگو بیا بریم کالای ایرانی بخریم. چرا شک نمیگیره؟ چون فرهنگش نیست، چون اصلا علاقش نیست، انگیزش نیست، اینو کشتی. بسیاری از همین لباسای مثلا خارجی تو ایران همش تولید ایرانه، برندهای خارجی میچسبونن. رفتم دیدم قشنگ جی میخرن تونتون میچسب. میگه چرا این کار میکنی؟ میگه برای که بخرم کالام به فروش بره. بعد چی میشه اینا؟ بعد یه جوری راه میرن، یه جوری دیگه ادایی دارن، غری دارن، فری دارن، تو خیابون میرن، قصه بادیگارداشون شکل میگیره. خب وحشی ها به من نزدیک نشن. ها؟ شما نجسید، شما دست دوی به من دست نزنید. فلان سلبریتی خانم 5 تا بادیگارد دورش بچرخه. کسی با تو کار نداره اصلا. یه جوری نمیشناسدت اصلا. نه اینا باید باشن. یه وقت وحشی ها به سمت من نیان. اینا حسودن، اینا ضربه میزنن. ولا تسعر خدك للناس، آیه قرآن گوش کن، ولا تمشي في الارض مرها، میگه با قروفر رو زمین را نریا. ان الله لا يحب كل مختال فخور، خدا دوست نداره این کسی که فخر فروشی میکنن، خیال پردازی. تو چقدر قشنگ هر چی خدا تو قرآن میگه لا يحب اینجا اصله، هر چی خدا میگه يحب اینجا بده. بعد میشه چی؟ شگیری تبرج. تبرج یعنی برج بساز، یعنی تو چشم باش. به ستاره‌های پررنگ آسمان میگن بروج، تو چشم بودن. ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولا، به زنای پیغمبر داره میگه که نمادی از کل زنای جامعه است. میگه خودتونه مثل جاهلیت اولیه تابلو نکنید تو خیابون. وقتی میگه جاهلیت اولیه یعنی جاهلیت دومی هم تو راهه. پرسیدن پیغمبر فرمود جهل آخر زمانه. میاد میگه تو خیابون میچرخن، تبرج کنن، به داشته هاشون دیگه پوز بدن. از این داشته ها مالی بگی تا داشته های جنسی، که دست زنشو بگیر، دست ناموسشو بگیر، بر تو خیام بگه ببین دلتون بسوزه، این مال منه. و اینا بشه اصل. موارد متعدد خانم هایی به ما رجوع میکردن، تماس میگرفتن، میگفتن ما دوست داریم تیپ درستی داشته باشیم، نه الزامن چادرا، نه به تیپ که اصلا کسی توجهی تو خیام جلب نکنیم. میگفت شوهره داره بهم فشار میره، تو آبروی منو پیش رفیقام میبری. خب دیگه تو زن نیستی که، تو وسیله ای. بهترش گیر بیاد همونجوری که ماشین عوض میکنه تو رو هم عوض میکنه. فعلا دستشون بند 4 تا قانون اسلامیه، مهریه نبود، اینا رو هم جمع میکنن همه رو، میشه عین زنای اونور، مساوی مساوی. میگه رابطه جنسی 50-50 50-50 نفقه هم در کار نیست، 5 سال زن و شوهر هم مستند، اینجا ساخته شده پخش شده توی اینترنت هم هست، 5 سال با هم توی خونه زندگی میکنن، میرن یه قهوهی با هم بخورن توی کافه ای، همونجا با هم مساوی تقسیم میکنن، این پول قهوه خودشون، پول قهوه خودشون میده. شبیه پولدارها شدن شأنیت می آورد. بس سلبریتی هایی می شوند ابزار پیشبرد این انگیزه ها و انگیزه سازی. بادیگارد دارن، تا تو همین تهران برای این ور اون ور رفتن از آمبولانس استفاده میکنن که مردم نفهمن. از چی استفاده میکنن؟ از حسن نیت مردم که ببین این مریضی توشه فلان بهمانه جا باز بکنید این بیاد بره. از شرکت های خصوصی بیان آمبولانس که سر صداش در اومد یه جای دیگه. ذبح اهمیت مریض دیگه، یعنی بخوای اهمیت داشته باشه. درآمدهای عجیب تبلیغاتی دارن در جریان باشه داره. یه پست میذاره شب تا صبح استوری میکنه 30 میلیون 50 میلیون میگیره یه شب. زمانی که من به یکی از این سلبریتی ها حمله کردم به خاطر که او حمله کرد به حضور ما در سوریه، من جوابی دادم. بعد اونجا نحوه تبلیغاتشون هم گفتم بابا خیلی چیپ تبلیغ میکنید، حتی هنر تبلیغات هم نداره، آبرو خودتونه میبرن شرکت تبلیغ، اینقدر برده این شرکت تبلیغاتی نشید. اونی که خمیر دندون تبلیغ میکرد دهنشو بسته بود، اونی که دوغ تبلیغ میکرد دندوناشو نشون میداد. گفتم بابا لااقل اینا رو باید جابجا کنی، خمیر دندون رو بدن اون تبلیغ کنه، دوغو بدن اون یکی، چون برای دوغ خوردن که لزومی نداره تو دندوناتو نشون بدی. خب من قبلا هم به بعضی از این سلبریتی ها حالی داده بودم، سر این ماجرا داد همشون در اومد. روزنامه هاشون کاریکاتوریستاشون از روزنامه قانون بگیر شروع کردن ما رو زدن، اصلاح طلبها و فلان همه. چرا؟ چون اینجا دقت کن، اون فرد مهم نبود، گفتن اوه اوه این بیس درآمدی ما رو زد. فهمید چی شد؟ اون آقا بعدن بلند شد رفت دیدار خانواده شهید فرزانه. من دانشگاه بین‌المللی امام خمینی سخنرانی کردم، گفتم من دستت هم میبوسم باریکلا، مشکل حل شد. من میگفتم احترام بذار به مدافعان حرم، برخلاف امنیت ملی حرف نزن. او بر من حل شد، اما اینا ول نمیکردن. چرا؟ گفتن اینجا آقای فلان مبنا نیست، این بیس درآمدی. بعدو درآمدش از کجاست؟ میدونی چه؟ از اینکه بیشتر لایک بخوره، از اینکه بیشتر فالوور داشته باشه. جسارتا فالووراش کیان؟ شما. چقدر خوب. از اون 5 میلیون شب، یه شب 5 میلیون، یه شب سیم، یک قرون هم مالیات نمیدن. بعد یه استوری هم نیست که، دو تا سه تا استوری میذاره. فلان رستوران میرن غذا میخورن، عکسشون رو میگیرن، قرارداد میبنن تا 6 ماه تا 1 سال تا 5 سال ما این رستوران باید بیا مفتی غذا بخوره. فلان بوتیک میرن لباس میخرن مفت باشون حساب میشه، پولم میگیرن که من از بوتیکت اومدم خرید انجام بدم. فلان رستوران میرن غذاشو تست میکنن، فیلمشو میگیرن میذارن. اینجا برعکسه. میگفت اونجا یه وقت نباشه گشنه داره نگات میکنه تو غذا داره میخوری یا؟ میگه نه دقیقاً یه غذای نابی که دست اینا نمیرسه تو بخور، نگاه کن اونا چششون هم دراد. درآمدش از کجاست؟ از جهل بقیه. الان همین حرفایی که زدم دوباره عوارض خواهد داشت. تو حمله کردی به بیس اقتصادی اینا. گفتم اینا من با این بحثا کوتابیا نیستم از حق بگذرم. به فالوور مالوور و این قرتی بازی ها باشه، خیلی از اینا یک سوم منم فالوور ندارم. اول به این حرفو بگم، منتها من بر اینا اهمیت قائل نیستم. شما بگید من تو اینستاگرام صفحه ندارم، هیچ صفحه شخصی، من فقط تو توییتر زدم، اونم به خاطر اینکه به اسم من دروغ پخش میکردن. گفتم خودم هم. بیا مؤسسم اون داره، هواداران رایفی پور داره، نمیدونم فلان، 800 هزار تا فالوور داره، یکیش فقط تو اینستاگرام. کدوم اینا هواداراشون 800 هزار تا فالوور دارن؟ درست شد؟ اونم فقط تو توییتر هم که هستیم، شما برید نگاه کنیم ما یه توییت میذاریم چقدر ریتوییت میخوره، چقدر ریتوییت میشه، چقدر لایک میشه. چرا تو نمیای خودت صفحه بزنی یا 4-5 میلیون فالوور داشته باشی؟ همش هم واقعی ها، هدفوارا نیست. بعد تازه میبینی که فالووراشون نصفشون الکی خریدن، دروغه، میخرن ویو، میخرن لایک، میخرن. درآمد داره فلانیشو 9 میلیون، من عقب نمونم 500 هزار تا فالوور بخرم، یوی میری بالا. کانالای خبری برای اینکه بگن بیشتر بعضی از این آقایونو بچاپن سیاسیونو، میگه آقا من انقدر هزار تا عضو دارم ها، میرن یه شبه 40,000 تا اومده روی یه کانال. این سیستم درست میکنن، میان جلو همینجوری. بعد نبرد فرهنگیشون، نبرد فرهنگیشون هم الزاماً این نیستش که خدا وجود دارد یا نه. آیا امامت چجوری؟ امام زمان چجوری زنده مانده است؟ شبهات شخصی اینا جواب داده شده. همین الان سرچ کن تو اینترنت 200 تا سایت و فلان برات میاد شده جواب. جواب علمی میدن، تاریخی میدن، زیست شناسانه جواب میدن، مدل مختلف. بلکه مدل دیگه ای ساخته شده. که چی؟ که سیستم تولید شبهه میکنه. یعنی چی؟ یعنی در عمل میگن که این حرف حرفای خوبی ها، اما این حرفای اسلامی امکان ظهور و بروز در عمل نداره. ببین باید زندگی کنیم ما. ما از این ابزار بهره نبریم نمیشه. درسته حرف امام معصومه درست فرمودن، بله، اما ما تو عصر حاضر مجبوریم این شکلی زندگی کنیم. مردم تو عزاداری شرکت میکنن، سرکلهشون میزنن، گریه میکنن، اما وقتی میرن بیرون جور دیگه ای باید زندگی کنن، برخلاف همه اون حرفایی که زدن. بعد دیگه آروم آروم دیگه اذیتشون میکنه، از این حرفا فاصله میگیرن. نمیتونن با این پارادوکس بمونن دیگه، هی این حرفا رو میشنن، عذاب وجدان میگیرن، آخر میان یه جا حلش میکنن، میگن ولش کن دیگه جلسه نمیریم. یه حرف آرمانگرایانه است، حرف قشنگ قشنگه. چرا؟ چون سبک زندگی که اونوریو ساختن تو مدلش این چرخه آب داره این وریم، این برخلاف اون بشنا کنه. یه موقع است میگم یه جوونه نمیتونه نفسش رو کنترل کنه، یه موقع سیستم یه جوری ساخته میشه که اصلا این جوون نباید نفسش رو کنترل کنه. اسلام میگه به بلوغ رسیدی رشید بودی، یعنی عقلت کار میکرد، رشد یافته بود، زنش بدید. بلوغ جنسی و بلوغ عقلی، چه دختر چه پسر. بعد این الان عقلش کار میکنه کدوم دانشگاه بره، یه شهر دیگه بره زندگی کنه فلان، اما اینجا عقلش نمیرسه زن بگیره. نه، میتونه 6 سال توی خوابگاه در پیت با 6 7 کج کله این خودش زندگی کنه؟ نمیتونه با یه کسی که دوستش داره زندگی کنه؟ بعد تا 25 سالگی باید درس بخونه، 3 4 سال هم کار کنه تا بیان. این تا 30 سالگی چه خاکی تو سرش کنه با نیازهای جنسیش؟ یعنی یه کاری میکنه سیستم که مجرد بودن و گناه کردن به صرفت برخلاف تعهد. و این میشه جامعه همه، یعنی پدر مادرهای شما نماز هم میخونن، سر رو سجده میذارن، بالا میارن، میگن خب جهیزیه چقدر بگیریم، مهریه چیکار کنیم، خونه کجا باشه. من خود تو، من تا این خونه رو نتونم بگیرم زن نمیگیرم. او دختره میگه تا یه همچین کسی سراغ من نیاد بله نمیگم. میشه این جامعه، چون این تولید شد، چون این ساخته شد. سطح توقعات رو هم که زندگی غربی تا دلت بخواد تغییر داده. قدیما یه پیک نیک میگرفتن میرفتن توی زیرزمین زندگیشون شروع میکردن، درست شد؟ الان نه، گاز فلان، یخچال ساید بای ساید، نمیدونم. به خدا اگه تو خارجش انقدر که تو ایران ساید بای ساید هست باشه، اونا که خارج زندگی کردن بپرسید اصلا میان ایران تعجب میکنن. یعنی آخرین مدل ها. اما غربی ها اومدن خب چیکار کنیم ما که تو اونجا هم نمیشه زیر 25 سال 30 سال ازدواج کرد، چیکار کنیم؟ هیچی از نوجوانی آزاد، آن نوجوانی آزاد بشه. یه سری فیلم‌ها دارن همین آمریکا ساخته شده، چون برخلاف صهیونیسم جهانیه پخش نمیشه مثل فیلم‌هاشون. فیلمایی که انقدر کثیف جامعه آمریکا رو نشون میده که نوجوان درگیر چیه، چطور درگیر دراگ میشه، درگیر مواد میشه، درگیر مسائل جنسی، چطور ایدز گرفته، که اصلا آدم نمیتونه روش نمیشه فیلم رو معرفی کنه. که ببینید خود اونا منتقد این روند و این روش. ببین چی شده، بچه دختر بچه 8 ساله 9 ساله با یه بچه 14 15 ساله میتونن رابطه جنسی نامشروع بی‌ضابطه همه جوره داشته باشن، اما اگر بخواد این ازدواج باشه اسمش هیهات، کودک همسری فلان به همان، ببین بخواد ضابط من باشه داد و بیدادشون در میاد. تنوع طلبی، وقتی تو تنوع طلبی شدی تو انتخاب کالا و از اون طرف هم زن شد کالا، انتظار مرد تنوع طلب میشه، هر هفته دوست داره زن عوض کنه، مدل های مختلف میاد، یه روز لبای قنچه مده، یه روز لب شطوری بودن مده. این میشه دیگه. نتانیاهو ببین چی میگه، فنی ترین صحبت علیه جمهوری اسلامی یه جمله است. اولین بارم مؤسسه ما این انتشار داد، تو کنگره آمریکا داره سخنرانی میکنه، میگه من بارها به رئیس CIA گفتم بابا اشتباه دارید با ایرانی ها مقابله میکنید، راه مقابله با ایرانی ها زدن شبکه های ماهواره ایست که در آن خانه های بیورلی هیلز رو نشون بده، خونه های جای با کلاس دنیا رو نشون بده که استخر داره فلان داره. گفت این کارو بکنید اینا بدبخت میشه. نمی من و تو چی نشون میده؟ خیلی فنیه. یه مدت ما میرفتیم استخر، که از دوستای ما پول استخر دادن نداشتیم بریم، میگن دوستای ما استخر داشت بالا شهر بود، صبح من 5 صبح میرفتم اونجا. جالب خب این بالا شهری ها پیرمردای بالا شهری هم میومدن، اونا که حوصله‌شون کله صبح پاشن بیان، 6 نفر یه اکیپی بودن. یازم یه صحبت شد و دیدم اینا همش تو خونه‌هاشون استخر دارن. گفتم خب برای چی میاد اینجا؟ گفت نمیصرف اصلا، اصلا با استخره گرفتیم نمیدونم باید بهش برسی، باید نمیدونم هی دائم نمیدونم قارچ نگیری نمیدونم چی نگیری، اصلا نمیصرفم. گفتم چرا زدید؟ گفت یه مود بود دیگه. گفتن چی؟ گفت خالیه. خیلی جالب بود برام، میگم عجب اینو کاری کردم. بعد رسانه‌هایی باید باشن که برای اینا رأی جمع کنن، رسانه‌هایی برای اینا کالا بفروشن و رسانه‌هایی که مخالفینشون رو با خاک یکسان کنن، آبرو حیثیت براشون نذارن، متوهم نشونشون بدن، گیج نشونشون بدن، بی سواد نشونشون بدن، سطحی نشونشون بدن. اینم شکل میگیره که تو جرأت مخالفت با اینا نداشته باشی که با خاک. بعد برای مقابله با این زیست کفرآمیز اسلام ما گفت ولا یخافون لومت لائم، نترسیا. خب بعد چیکار کرد؟ یه 5 دقیقه به من وقت بدید، خوب دل بدید گوش کنید. ما در مقابل اینو بگیم، ما یک جامعه آخرت گرا داریم که توسل به حضرات و معصومین بزرگترین داشته ماست، فرهنگ شهادت داریم. کدوم کشور پیدا میکنه اینجوری شهید بیارن مردم برن تشییع جنازه؟ و ادامه پیدا کرده، ده هفتادی شهید داریم، محسن حجاجی رو میارن اون حماسه درست میشه. روحیه مبارزه با ظلم داریم ما ایرانی ها. از زور یکی بگه حاضریم 1000 تومن خرج، 10 میلیون خرج کنیم که 1000 تومن پول زور به کسی ندیم، درسته؟ این هست. اعتقاد به منجیگرایی داریم، اعماق وجود ما آخرتگرایی وجود داره. سال 55-56 هم کلی کاباره بود تو همین تهران و شهرهای دیگه، فین فارسی نهایت فساد بود، اما چون جان مردم ایران آخرتگرا بود، اهل بیت دوست بود، از تو دل اینا امام خمینی اومد چه کسایی رو بیرون کشه، شارخ زرقام ها و طیب ها بیرون در اومد. گردش های مالی عظیم در خیرات و حسنات تو کشور داریم. درآمد کمیته امداد سال 96 نسبت به 95 سه برابر شد، در حالی که مشکلات مردم 10 برابر شد. سال 97 باز رئیس کمیته امداد گفتش که 30% باز افزایش پیدا کرده نسبت به سال قبل. این سوای تمام نزدیک 72,000 تا دانشجو، 330,000 تا دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد، 172,000 تا فرزند یتیم، 400,000 تا طرح محسنین، 1,500,000 خانوار تحت پوشش کمیته امداد. مردم دارن پولشو میدن. 1500 میلیارد تومان سال 96 یا 97 همین صدقات و این چیزا بود که خرج این مردم بشه. ایثار و فداکاری، ماجرایی که تو سیل شما میبینی که هیچ جای دنیا اینجوری سابقه نداره، مردم بلندشن برن بیل دست بگن شهر رو از زیر گل بکشن بیرون، بعد پل لخته رو برید ببینید، خونه هست تا سقف تو گله، بعد این گله خوش شد شده بود کلوخ، با کلنگ زدن انگار معدن بتراشی، کشیدن شهر رو از زیر چیزی. آقلا، کرمانشاه، خوزستان، خانواده های ما داریم که بچه رو تا 40 سالگی هزینه شو بر عهده میگیرن. خارج اینجوری نیست، 18 سالشه مثل مرغی که میزنه کله جوجه پرتش میکنه خونه بیرون، یه بار بیرون دیگه، همه چی مالیه. درسته بده این اتفاق مفخور بار میاره، اما قرار از این که ببینید یعنی کسایی که حاضرن فرهنگ ایثار، صله ارحام. 28 میلیون زائر امام رضا پارسال داشت، 300 میلیون تشرف در سال 96 ثبت شد، یعنی اگه من رایت بود 4 بار رفت بودم 4 بار ثبت میشه. 300 میلیون زائرای جمکران. من پرسیدم از حاجی هاشمی معاون روابط عمومیشون بود اون موقع، گفت اینا 23 4 میلیون جمکران زائر داره. نگاه آخرتگرایی نیست، باید این مدل غربی رو تغییر بدیم، راه همینه. فعالیت‌های آخرت گرایانه رو زیاد بکنیم، به اینا مفهوم رفاه رو تو رسانه و آموزش‌ها تغییر بدیم. رفاه یعنی چی؟ یعنی چیز توهمی، نیازسازی، دریبری، یعنی بستنی با پودر طلا، ساعت 200 میلیونی، نه اینا رو نه، اما یه زندگی عادی که یه مؤمن باید داشته باشه، مرکب خوب داشته باشه، خونه خوب داشته باشه، اینا وظیفه دولت‌ها و حکومت است. بعد برات نتایج توکل به خدا رو برای مردمون باید بیان کنیم، بگیم نگاه کن اونجا که توکل به خدا کردیم، که اعتماد کردیم به جوونامون چه نتایجی گرفتیم، اونجا که دل بستیم اون طرفی ها چی شد. پیامبر گیر کرده بود تو خندق، داشت خندق حرف میکرد، میزن اون سنگ و شکون سه تیکش کرد، گفت روم و مصر و ایران و یمن و نمیدونم کجا رو میگیریم. بعضی از این منافقا میخندن میگفتن زبونم لال، تو برای قضای حاجت از این خندق الان نمیتونی بری بیرون، روم و مصر ایران رو میگیری؟ توکل به خدا نتیجه چی میشه؟ کربلا کربلا ما داریم میاییم، میگفتیم خندیدم به اومده هشت سال گفتن کجایید لب مرزاتون موندید، دیدید اومدیم کربلا، دیدید رد کردیم کربلا تو سوریه، دیدید رسیدیم اون طرف، نتایجو بگید به مردم. بیایم از الگوهای اسلامی برای توزیع بحث اقتصادی من استفاده، همین فرهنگ وقف چرا استفاده نکردیم؟ وقف اقتصادی، وقف تولیدی، طرف تو کارخونه تو کار بکنه که بدون پا سفره امام حسین نشسته، بگه این کارخونه وقف امام حسین بود، امام حسن بود، امام کاظم بود، امام سجاد بود. چجوری تو حرم ها هنرمندای ما کار میکنن؟ دیدید بهترین هنرشون رو میذارن تو حرم ها، درسته یا نه؟ برای اهل بیت بدون کارخونه ها اینجوری بشن کارگرم نهایت کاری که میتونه رو انجام میده، حقوقی میگیره به نهایت حلال و کیف میکنه از این که پا سفره اهل بیت نشست. مردم گیره نظری نیستن اگه میان صف میبندن، میگن تبرک امام حسینه، خیلی دوست دارن زندگیشون. این همه ما موقوفات داریم تو جامعه که استفاده درست صورت نمیگیره ازش، ول افتاد دست آدم، چهار تا آدم شالاتان که از موقوفات دارن سوء استفاده میکنن، اداره موقوفات با اینها برخورد بکنه، بیاره اینا رو اقتصادی کنه. ما تو جنگ فرهنگی و اقتصادی نیاز به این داریم از همون الگویی که تو نظامیگری و امنیت استفاده کردیم از عبدالله انجام استفاده بکنیم. این راهکار ماست و تنها راه نجاتمونه. اینم به شما بگم، الگوی غربی ما رو نجات نخواهد داد. ببینید چرا؟ رو مردم ما جواب نمیده. مردم ما، مردمی که یه بار انقلاب کردن علیه طبقه متوسط، دقت کنید اینا به شدت جسورن، ساختار غربی برده میخواد، گوسفند میخواد، ایرانی از اونها نیست. ساختار غربی رو 100 تا قانون بذاری 200 تا ردش میکنن، جسور شدن. تو نمیتونی، ایرانی اون خارجی نیستش که پخی بترسه. مردم ما جسور، مردم ما میگن اینجا بمب‌گذاری شده میرن جمع میشن نگاه کنن اینا چه خبره. اینو باید در مسیر درست، بله شهادت طلبی ما میبینیم مسیر درستشه، این طرف تو نمیتونی به این سادگی ها. اینو فقط اینا خدا میترسه، قوانین باید باشه آقا. اینا من خودم چقدر راجع اینو بحث میکنم، اما میخوام بگم اون ساختار غربی رو ما جواب هم نمیدهد. من سعی کردم امشب بحثم رو تموم کنم و به فردا ظهر نکشونم، ظهر عاشورا میخوام توی این سلسله مباحث نباشه، به بحثای دیگه‌م. به خاطر همین انتهاش خورده تونتون گفتیم و یه خوردم گذشتیم، جای تفصیل بیشتری داشت. انشالله خداوند همه ما و شما رو عامل به این حرفا قرار بده، انشالله خداوند ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور آقا صاحب الزمان قرار بده. انشالله این عرایض ما مفید فایده بوده باشه، اون دنیا مدیون نشیم بابتش. تعجیل در فرج امام زمان، استفاده کنیم از مجلس روزه ابا عبدالله. صلواتی نبفهم.